با سلام به شما، با سلام به همه هموطنان و همزبانان عزیز. امروز در دوشنبه چهارم بهمن ماه 1400 هستش که در خدمتون هستم و 24 ژانویه سال 2022. خب عرشبت که اجازه بدید من این پنجره رو ببندم و عنوانی که مطرح شد توازن ضعف‌های روسیه و غرب هستش. توازن ضعف‌های روسیه و غرب. حالا البته این رو اسمش رو به این ترتیب انتخاب شد که معمولا میگن توازن قوا، ولی واقعا اشتباه است، یعنی همون در واقع توازن ضعف ها هستش و اونچه که هست و باید آنچه که هست بگوییم، نه اینکه خودمون رو در بند واژگانی اسیر بکنیم که قدرت ها به ما تحمیل میکنن. در نتیجه از همین به این شکل ذکر بکنیم، به نظر من موضوع بحث ما رو بهتر میتونه خیلی پیش ببره. به طور کلی قدرت‌ها، چه قدرت‌های داخلی باشن چه قدرت‌های خارجی باشن، می‌بینیم که الان در شرایطی هستن که بسیار تنگ شرایط براشون، بسیار دچار اون دست و بالشون مثل سابق باز نیستش که بتونن هر کاری در دنیا بخوان بکنن رو به اون شکل انجام بدن، و در نتیجه به خاطر اینه که مشروعیت ها از دولت ها همینجور داره کاسته میشه و اون پشتیبانی ملتشون و دولت ها ندارن، مجبور هستن که بحران هایی رو بسازن یا وارد بحران های ساخته شده از به اصطلاح جوانب دیگری بشوند. توجه داشته باشیم که آقای هاشمی رفسنجانی هم عنوان کتابش رو عبور از بحران به اصطلاح ذکر کرد، نامگذاری کرد. اسم درستی هم بود، بحرانی که صدام با پشتیبانی، تشویق و حمایت قدرت‌های خارجی حمله کرد به کشور ما، عرضم به خدمت شما اون ادامه داد جنگ رو. آقای خمینی، آقای خامنه‌ای، آقای بهشتی، رفسنجانی اینها و شرکا، البته اینها اگر که موفق نمی‌شدن اون کودتای خرداد 1360 رو مدیریت بکنن، مسلماً جنگ در همون خرداد مرداد ماه عرشبت که 1360 تموم می‌شد. در ولی متاسفانه 8 سال طول کشید. چرا؟ برای اینکه آقای خمینی به درستی گفت جنگ نعمت است، به درستی برای خودش، برای نیاز قدرت، البته نه برای ملت. در نتیجه این بحران ها رو به این ترتیب اینها میسازن. حالا قبل از اینه که به موضوع صحبتمون برسیم، لازم یادی بکنیم از آقای جولیان سانج که در ویکیلیکس فعال بوده و اون رو راه انداخته. در دنیای شهروند استرالیایی هستش که با شکایت‌های ظاهراً ساختگی اون رو زندانی کردن. اون اصلا مثل که پس گرفته هم شد، حتی اون شکایت‌های اولیه که علیهش بود اون رو پس گرفته بودن، ولیکن هنوز که هنوزه اون رو در حصر نگه داشتن. بعد دولت امریکا تقاضای استرداد اونو کرده به امریکا که موفق هنوز نشده. امروز تو اخبار بود که دادگاه، عالی ترین دادگاه بریتانیا، دادگاه عالیه بریتانیا اجازه بهش داده که یک فرجام دیگه ای رو مطرح بکنه که بلکه اونو به امریکا نفرستنش. 175 سال میتونه به صورت بالقوه در زندان سپری بکنه به خاطر اون 18 تا جرمی که براش تراشیدن. حالا این آقا هر کاری که کرده در خارج از امریکا کرده، در به اصطلاح یه شهروند غیر امریکایی هست که مجبور نیست قوانین امریکا رو به اصطلاح رعایت بکنه. اون تبعیض هایی که راجبش چندین بار صحبت کردیم، میبینیم که این کارهایی که خود این قدرت ها در سراسر دنیا میکنن هیچ اشکالی نداره، به اون خواهم پرداخت به مناسبت. ولی این آقای آسانج رو به این ترتیب راجبش صحبت کردن، راجبش به اصطلاح حکم صادر کردن یا جرایم تراشیدن بهتره بگیم. خب برای ما چه چیزی داره؟ اولا همونجور که قبلا گفتیم، حقوق همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی هستن. اگر که به هر حقی از حقوق هر کسی در هر زمانی در هر مکانی تجاوز بشه، هر کدوم از ما باید به جهت اینه که اگر که میخوایم سرنوشتای خوب و خوبتری پیدا بکنیم، در نتیجه باید در احقاق اون حقوق به سهم خودمون، به نوبه خودمون تلاش بکنیم. حالا من سهم خودم رو به نوبه خودم اینجا رولم رو، نقشم رو ایفا میکنم. حالا از تمام مسائل که بگذریم، افشاگری هایی که ویکیلیکس داشته برای پی بردن به پشت پرده سیاست داخلی و خارجی ایران بسیار بسیار مهم بوده، از جمله اسناد سفارت امریکا، ایمیل هایی که این ورمان رد و بدل می شده در جدیدن و در گذشته و اسناد دیگهی که داشتند، که چطور خط استقلال آزادی واقعا پاک دامن بوده، پاک دست بوده و چطور اونا لازم دیدن همونطور که مصدق رو از سر راه بردارن با کودتا، آقای بنی صدر رو هم با کودتای خرداد 1360 از سر راه بردارن. خب حالا ما مکررن از استقلال صحبت کردیم، هی میگیم خط استقلال و آزادی. استقلال بایستی که همینجا دوباره تکرار بکنم، به معنی دیوار کشیدن دور ایران نیست، به هیچ وجه، درست برعکس. برای استقلال هرچه بازتر باید باشه به اصطلاح تعاملمون با بقیه ملت ها و بقیه دولت ها با سیاست موازنه منفی، آنچه که مصدق گفت موازنه منفی، آن که مدرس گفت به عنوان موازنه عدمی، و آنچه که آقای بنی صدر به اون شکل بس داد این مفهومو که بعدم نیستش که یه موقعی بیشتر به اون پرداخته بشه، برای اینکه اینجا چند بار بهش اشاره شده و به نظر میاد که علاقمندی وجود داره. خب اون چی میتونه باشه؟ چه جوری میشه؟ اون یعنی اینه که موازنه منفی در سیاست خارجی یعنی این که نه سلطه‌گر باشی نه سلطه بر باشی، نه اجازه بدی که نفت تو بیاد انگلیسا در جنوب ببره و از اون ورم شیلات رو در شمال آقای روسیه شوروی بیاد ببره، و به هیچ کدوم هیچ قدرت خارجی دیگه باج ندی واسه سر قدرت موندن، بلکه به ملت خودت با پشتیبانی و اونها به تدبیر و امور کشور بپردازی. یعنی در واقع قوای بین المللی در مرزهای کشور هرچه بیشتر به صفر، اون منتجه قوا هرچه بیشتر به صفر میل بکنن، و اون چیزی هستش که به عنوان سیاست موازنه منفی ازش ذکر میکنیم، و نقش استقلال رو در این مورد راجبش بسیار صحبت کردیم. در نتیجه نه سلطه‌گر نه سلطه‌بر. خب برای این کار بایستی که بدونیم در دنیا چه خبره، نه فقط توی حیات خلوت خودمون، نه فقط تو کشور و شهر خودمون، بلکه تو منطقه، بلکه در دنیا ببینیم چه خبره، بتونیم اونا رو از دید موازنه منفی بهش نگاه بکنیم، تحلیل بکنیم، با اصل ندانستن قدرت بهش نگاه بکنیم، اونا رو تحلیل بکنیم و درس بگیریم، عبرت بیاموزیم برای تدبیر امور میهن خودمون. این بسیار مهم هست که بدونیم که یکی از حقوق ذاتی انسان حق مطلع شدن و مطلع کردن است، و به اون ترتیب وجدان عمومی همگانی ملت، بلکه منطقه، بلکه دنیا افزایش پیدا میکنه، و این لاجرم باعث خشونت زدایی میشه. خب حالا یکی از چیزهایی که بایستی که بهش توجه کرد اینه که همونطور که در ابتدا عرض کردم خدمتون، هیچ لزومی نداره که ما خودمون رو محدود بکنیم به مفاهیم و لغتهایی که اینا به کار میبرن، قدرتها به کار میبرن و اون معنای خودشون رو میخوان ازش بکشن بیرون. میگن توازن قوا در شوروی، در روسیه و غرب. ولی این وقتی که نگاه بکنیم، اولا توازن نیست، ناموزونی، عدم توازن، عدم تعادل، عدم به اصطلاح پایداری قوام نیست، ضعف هاست. عدم توازن ضعف ها هستش که منجر شده به این چیزی که الان داریم مشاهده میکنیم که توضیحات بیشتری خواهم داد. یعنی اگر که آقای پوتین از پشتیبانی مردم روسیه برخوردار بود، اگر که سلطه‌گری نمیخواست بکنه و میخواست که در حقوق کشور خودش، مردم خودش زندگی بکنن و مردم منطقه و مردم دنیا، اون احتیاجی نداشت به سرکوب مخالفین خودش در داخل روسیه و سرکوب مثلا اتفاقاتی که در قزاقستان اتفاق افتاد و غیره و ذالک. الان یک توهمی این آقایون به کلشون افتاده، از اون ور آقای ریگن بود، از اون ور آقای بوش بود، پدر و پسر، که فکر میکردن که دیگه حالا روسیه شوروی از هم پاشیده و دیگه شدن فعال مایشا. از این ورم در منطقه خودمون اون آقا میخواستش که میخواد دوباره اون تزار شوروی، حالا هیچی، اون به اصطلاح روسیه هیچی، اون شوروی رو دوباره میخواد در سر میپرورونه که میخواد برگرده به دوران اون به اصطلاح اتحاد جماهیر شوروی که اونم باز یک اسم بسیار بی‌مسمایی بود و هست. و از این ورم آقای اردوغان اون خیال خام خلیفه‌گری عثمانی رو در سر میپرورونه و اینها با هم دیگه در تضاد و تقابل، تقابل‌های کاهنده به این شکلی که می‌بینیم با خشونت‌هایی که در منطقه سرایت میدن، اینا رو می‌بینیم. حالا نتیجهش میشه اینی که الان اتفاق افتاده. در نتیجه اگر که ما قنای وجدان عمومی فردی و قنای وجدان عمومی جمعی و همگانی رو با این بحث ها بتونیم بهش بیافزاییم، اون موقع در خشونت زدایی، اون موقع در حقوندی میتونیم نقش آفرین باشیم. در اون صورت هستش که یه مرتبه یک وجدان عمومی همگانی جبار نمیشه که بگه که نه، تو که به امریکا، که به افغانستان و عرضم به خدمت شما عراق حمله کردی، اونا رو نجات دادی، بیا مارم حمله کن به کشور ما، مارم نجات بده. بلکه یک وجدان عمومی همگانی مختار میشه در کمال حقوندی اختیارات خودشو در افق باز حقوق و حقوندی میتونه بجویه، که عرض کردم حق استقلال رو بهش رسیدگی بکنه، عرفان پیدا بکنه و در احقاقش بکوشه. حق استقلال خودش، خودانگیختگی خودش، مردم خودش و مردم منطقه و مردم دنیا. خب این از من شروع میشه، از شما شروع میشه، از تک تک ما شروع میشه که هر کدومون به سهم خودمون، به نوبه خودمون بتونیم با درس گرفتن از تجاوزها، اول باید بشناسیم که چی داره میشه دیگه و بعد تحلیلش بکنیم و بعد درس بگیریم، عبرت بگیریم و در زندگی شخصی خودمون ازش استفاده بکنیم، در زندگی شخصی حرفه‌ای خودمون استفاده کنیم و در به طور جمعی در کشور خودمون بتونیم ازش استفاده بکنیم. در هفته پیشم راجع به حقوق صحبت کردیم که همه مکانی، همه کسانی و بدون هیچ تبعیضی همه کسانی هستش و همه زمانی و همه مکانی با تکرار این سه مشخصه رسیدگی به بحران‌ها در داخل و خارج کشور کمک میکنه که ما بتونیم نقش آفرین باشیم در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر. حالا بحران چیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ آقای پوتین همطور که عرض کردم احتیاج داره به بحران و اومده حدود 100-120 هزار سرباز در مرز روسیه و اوکراین تلمبار کرده. جنگنده ها، ناو های جنگنده، هواپیما ها، اونا هم همینجور هست. از اونور در مرز اوکراین و بلاروس هم با اون آقای وابسته عروسک خیمه شب بازی آقای پوتین که اونجا لوکاشنکوی که در بلاروس وجود داره، اونم هرچی پوتین بگه باید بگه چشم قربان، اونجا هم اون به اصطلاح قوای ارتشی اون کشور هم در مرز اوکراین صف بندی کردن. از این ورم به اصطلاح اون حملات سایبری رو میبینیم که چند وقت پیش، همین چند روز پیش، به عنوان به قول معروف یه تمرینی شاید در اوکراین راه انداختن و اون رو به عنوان یک چماقی بالا سر دولت و ملت اوکراین نگه داشتن. از این ور یه مرتبه دولت بریتانیا به صورت بسیار نامتعارف و شتاب زده یه مرتبه اومده افشا کرده که بر اساس منابع اطلاعاتی امنیتی که ما داریم، قراره که آقای پوتین در اوکراین یک این دولت رو به اصطلاح با کودتا برکنار بکنه و یک دولت وابسته رو، یعنی هم رئیس جمهور هم به اصطلاح سایر قوای دولتی رو از قوه مجریه بگیر تا قضایی و مقننه، اونا رو ببره سر کار، بذاره سر کار، منصوب بکنه. بسیار آهنگ آشنا، آهنگ که یک صدای گوش خراشی است به گوش ما ایرانیان، آنچه که همین بریتانیا و همین امریکا در مرداد 1332 سر ما آوردن و همین که در خرداد 1360 سر ما آوردن. در نتیجه حالا یه مرتبه کشف و کشوفات کردن جناب آقای به اصطلاح بریتانیا که بله، داره آقای پوتین یک همچی کاری میخواد بکنه در عرضم به خدمت شما اوکراین. خب حالا ایالات متحده و بریتانیا شتاب زده، باز دوباره کارکنان سفارتشون و بقیه شهرونداشون رو گفتن که از اوکراین برن بیرون. البته هیچ کدوم از اینا، نه به اصطلاح بریتانیا نه امریکا، اینا علارغم صف‌بندی هایی که کردن از طریق ناتو که حالا بهش خواهم پرداخت، اینا هیچ کدوم سرباز نمیخوان بفرستن اونجا، برای اینه که ضررهاشو برای خودشون دیدن در افغانستان و عراق و سوریه و جاهای دیگه چه شکلی بوده و لیبی چه شکلی بوده و این کار رو نمی کنن. حالا البته آقای پوتین اون سربازاشو آورده، گفتم 120 هزار تا گفتن آورده اونجا در مرز جایگزین کرده. آیا حالا حمله می کنه به چه شکل؟ اونم بهش خواهیم پرداخت که به نظر من یکمی بعیده با بلایی که سرش آوردن شهروندان افغان همسایه های ما که نپذیرفتن قوای خارجی رو در کشورشون. خب حالا اینا باید یادآوری بکنیم که این دوتا کشور بریتانیا و امریکا که بیشترین سر و صداها رو کردن در مورد این قضیه اوکراین، در به اصطلاح بی‌ثباتی خیلی زیادی به سر میبرن در کشور خودشون، چه حتی قبل از پندمی، اون الان بدتر شده اوضاع. این مسئله تورم یه چیز عجیب غریبی مثل که داره میشه. بازار سهام ظرف این چند روز گذشته، چند هفته گذشته، وضعیت زیاد خوبی رو نداشته از دید اینا و اینا بسیار به اصطلاح از این بابت نگران هستن. بعد از اون کارهایی که آقای ترامپ کرد در ناتو و در اتحادیه اروپا، اون به اصطلاح تضاد منافعی که در اون ناتو وجود داشت خودشو بسیار بیشتر بروز داد و الان یک تشتت و ناهماهنگی بسیار ناجوری وجود داره از دید اینها در ناتو، که حتی حکومت اوکراین اعتراض کرده که بابا این چه وضعیه، چرا یه خورده به اصطلاح دنبال اون وظیفه‌ای که دارید نمیرید و اینقدر به صورت به اصطلاح ناهماهنگ کار میکنید یا اصلا هیچ کاری هم نمیکنید. عرضم به خدمت شما. از اون ور بریتانیا و حتی اتحادیه اروپا قسمت زیادی از انرژی خودشون رو نفت و گاز و این حرفا و حتی زغال سنگ رو از روسیه وارد میکنن، بخش اعظمش شاید، و اون براشون بسیار به اصطلاح مشکل خواهد بود اگر که اون قطع بشه. امریکا با توجه به چنگال هایی که انداخته در سیستم پولی مالی، عرض کنم که ارزی بانکی تمام دنیا، که دلار شده یک به اصطلاح وجه رایج تمام دنیا شده، میتونه با اون کارهایی که در اختیارش هست، سیاستهایی که در اختیارش هست، اون سویفت رو به اصطلاح تبادلات بانکی رو جلوشو بگیره در مورد روسیه، یا یه کاری بکنه که اون ارزش در بازار سهام قابل به اصطلاح نقل و انتقال و خرید و فروش نباشه و از این تمهیدات دیگه. ولی از یه طرف اون کسانی که در خود روسیه هستن و اون اولیگارشی که اونجا وجود داره، همونطور که دیدن در عراق، در ایران به علت تحریم های بسیار پولدار شدن، اونا هم بعدشون نمیاد از تحریم های امریکا، پور و باروبندیلشون رو جمع میکنن و وقتی هم که عرصه تنگ شد میرن در یک کشورهای دیگهی بساطشون رو پن میکنن. در نتیجه این اختلاف نظرهایی که وجود داره، اختلاف منافع دیگه، منفعت، وقتی که منفعت به اصطلاح گذاشته بشه رومیز، منفعت اونورش ضرره، ولی وقتی که حقوق گذاشته باشه رومیز دیگه تقابل وجود نداره، تقابل‌های کاهنده وجود نداره. اگرم رقابتی هست، رقابت بر سر احقاق حقوق خواهد بود. دوباره میگم احقاق حقوقی که همه مکانی، همه زمانی و باید بدون هیچ تبعیضی همه کسانی باشن. فرقی نمیکنه اوکراین باشه، فرقی نمیکنه بلاروس باشه یا روس باشه یا عرضم به خدمت شما امریکایی باشه یا شهروند بریتانیایی یا اتحادیه اروپا باشه. خب حالا بگذاریم که گفتم ناتو از یه طرف و بیشتر از اون عرضم به خدمت شما امریکا و بریتانیا به هیچ وجه نمیخوان سربازاشون رو بفرستن به اون منطقه، ولی این بحرانهایی که عرض کردم از اون سوش رو بخوایم نگاه بکنیم، کشتی های جنگی فرستادن، هواپیماهای جنگی فرستادن، ولی به هیچ وجه نفر نفرستادن. اگرم فرستاده بشه در به اصطلاح چارچوب ناتو این کار انجام خواهد شد و در واقع این شعر رو تداعی میکنه که بعد از این ضرر ابله هم مگر خم کنم کمر زیر بار دل. اون ضرری که هر دو قسمت دیدن، آنچه که به اصطلاح در افغانستان و عراق اتفاق افتاد توسط غربیا و در افغانستان اتفاق افتاد توسط شوروی، اون رو از دید من شوروی بیشتر یک بلوفی میزنه، احتیاج داره که اون بحران ها رو درست بکنه، ولی آیا حاضره که به اصطلاح مثل افغانستان بره اونجا اوکراین رو تصاحب بکنه؟ این از دید من احتمالش خیلی کم هست. حالا چه حوادثی ممکنه؟ ببینید، همه این حوادثی رو که عرض میکنم، یه چیزی که بسیار 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 مهم هستش و بسیار عبرت آموز هستش برای ما ایرانیان به خصوص که در چهارراه حوادث دنیا و منطقه قرار داریم، این هستش که هیچ قدرت خارجی، هیچ کشور خارجی در هیچ کشور دیگه‌ای نمیتونه سیاست‌های به اصطلاح حفظ منافع خودش رو اعمال بکنه بدون اینکه یک مهره‌های داخلی داشته باشه. این رو در مثلا آقای رضای پهلوی رو دیدیم که چطور انگلیسی‌ها رسوندن به کار. حالا اونم من و شما که نمیگیم، خود پسرش تو کتابش نوشته که توسط انگلیسی‌ها اوورده شد پدر من، حالا همونا میخوان منو وردارن برن. موقعی که به اصطلاح نگران انقلاب قبل از اینه که هنوز کاملا بشنوه صدای انقلاب ما رو، و به این ترتیب، و بعدم خودش در کودتای مرداد 1332، اگر که اون وابستگان داخلی وجود نداشتن، اگر اون دریوزگان داخلی وجود نداشتن، به هیچ وجه تمام قدرت‌های دنیا هم اگر که جمع می‌شدن نمی‌تونستن حکومت دکتر محمد مصدق رو سرنگون بکنن. اصلا به این نتیجه رسیدن در مدارکی که افشا شد بعدن که قدرت‌های اون موقع انگلیس، اون بریتانیا با قولش خودشون کبیر و اون موقع آقای چرچیل، به این نتیجه رسیدن که آقا جان نمیشه ما با چیزای سیاسی، با تمهیدات و تدابیر سیاسی، اقتصادی، جاسوسی، اینا هیچ نتونستیم مصدق رو برکنار بکنیم و از کار بندازیمش. هیچ راهی به غیر از کودتا وجود نداره، که دیدیم که چطور در 25 مرداد چجوری شد و در 28 مرداد که از این بحث خارجه. خب حالا پس این رو به یاد بیاریم که هر کدوم از این حوادث ممکن بدون وابستگان داخلی در اون کشور، در این مورد مثالی که داریم میزنیم در اوکراین، غیر ممکن است. الان یکی دو تا جوونی هستن که قبلا نماینده مجلس بودن، ظاهرا در یک حزبی هستن که طرفدار روسیه هستن، طرفدار پوتین هستن، و در این رأی‌گیری اخیر به هیچ وجه رأی در نیاوردن، در مجلس اوکراین هیچ جایی ندارن. اینا رو یه سه چهار تا همینجوری وایسادن به صف، تو سرکله هم دیگه میزنن که کی بشه، مثلا محمد رضا پهلوی در ایران بشه رئیس جمهور در عرشبت که اوکراین، دست نشانده البته توسط آقای پوتین. خب حالا این یه پیش‌زمینه لازم داره، همینجوری که اون رئیس جمهور که نمیره کنار، که گفتم یا به صورت حمله، از نوع حمله به افغانستان ممکنه باشه، از دید من بعیده با توضیحاتی که عرض کردم که از زمین و از عرضم به خدمت شما دریا و هوا و حملات سایبری و اینا اون کشور رو فلج بکنه و به اصطلاح دولتش رو ساقط بکنه و رئیس جمهورش رو در حکومت عوض بکنه و یک رژیم وابسته رو بذاره، یک اشخاص وابسته رو در یک رژیم وابسته به روسیه بذاره اونجا. این یک امکان هست. چیزی که آقای بایدن به اصطلاح اشاره حکی بهش کرد، بعدم توییت زدن کاخ سفید و یه ببخشید ما منظورمون این نبود، و بعد از اون کنفرانس مطبوعاتی که در یه سالگی انتخاباتش گفت، و اون چی بود؟ اون بعد از صحبتهایی که با آقای پوتین کرده بود، اون امکان دیگه یه حمله بود و اون یک حمله محدود که بیاد یه حمله یک کوچولوی یه جایی بکنه، یه قسمتی رو بگیره یا نگیره، بعد اون وقت حالا بیاییم بشینیم ببینیم که خب حالا چی کار بکنیم. این جمله بود که آقای بایدن گفت که بسیار به اصطلاح اعتراض و سر صدا برنده، که آقا جون شما چی کاره ای هستن که بری صحبت بکنی سر کشور ما، که اوکراین، اونایی که شهروندان اوکراین اعتراض کرده بودن، که تو بری بگی که حالا اینقدر از خاک اوکراین رو بگیر، بعدن میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم که چطور میشه. این غیر از این البته نمیتونه باشه، وقتی که قدرت‌های خارجی نقش پیدا میکنن در هر کشوری، دیگه خود اون کشور در ساختن سرنوشت خودش کاملا بی‌نقش میشه، درست مثل اون چیزی که در سوریه داره اتفاق میفته، که خود اون بشار اسد نشسته کنار رو، عرشبت که قدرت‌های خارجی دارن براش تصمیم میگیرن. یه مدت که آقای عرشبت که سلیمانی و سپاه قدس و اینجور چیزا بود، رژیم ولایت مطلقه بود، حالا اونم دمشو گرفتن ظاهرن انداختن اونور، حالا اون مدافعین حرم طلبکار شدن، تو دانشگاه‌ها بهشون حالا سهمیه دادن در ایران و غیر و زالک، و میبینیم که در اوکراین هم همینجور. ولی خب اوکراین اعتراض کرده که چه معنی داره که در پشت سر ما شما بری معامله بکنی با پوتین، بعدم از دهن در بره که حالا بیا اینقدر حمله بکن و بعد میشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم. از این بهتر سرنوشت آدم نمیشه، وقتی که انتظار داشته باشه که قدرت‌های خارجی در کشور نقش پیدا بکنن. دوباره عرض میکنم این تحلیل ها برای اینه که درس عبرت بگیریم برای تدبیر امور زندگی خودمون در میهن خودمون. اینا بسیار عبرت آموز است. خب اینا ممکنه، یا اینکه نه یه مرتبه بگن که خب واسه اینه که پوتین هم زیاد آبروش نره، یک امتیازاتی بهش بدن و آقای بایدن هم از این ور از سقوط بازار به ترسه و از جنگ به ترسه و از تهدیدات آقای پوتین و وزیر خارجش جا بزنه و اینا، و به اون ترتیب عرشبت که قضیه حل بشه. اینا امکاناتی هستش که میتونه باشه. حالا البته چیزی که جالبه، باید ما درس بگیریم، اونا به خودشون مربوطه، ولی اون رئیس جمهور ما قبل همون اوکراین که آقای یانوکوویچ بود اسمش، که طرفدار روسیه بود، اونو با انقلابی که مردم اوکراین کردن اونو به اصطلاح برانداختن و بعد یک رئیس جمهور دیگه انتخاب شد قبل از همین رئیس جمهور فعلی که الان دارن. ولی دیدیم که با چه توهین و تحقیری تو مسکو روبرو شد آقای رئیس جمهور دست نشانده اوکراین، چه توهین و خفت و خاری نصیبش شده بود که حتی به جسه و گریخته به مطبوعات هم حتی درس کرد. این قابل توجه اون کسانی که به اصطلاح دست گدایی و دریوزگی به سمت قوای خارجی، قدرت‌های خارجی، فرقی هم نمی‌کنه که غرب باشه یا شرق. حالا غربش رو دیدیم که چه به اصطلاح سرنوشتی به اصطلاح در انتظار آقای رضای پهلوی بود، آقای محمد رضای پهلوی بود، و دیدیم به چشم خودمون. یا مثلا وابستگان شوروی در ایران، اون حزب توده، مدارکی که وجود داره از کسانی که از حزب توده در حزب توده بودن و فرار کردن در کودتای 28 مرداد و رفتن شوروی، چه بلاهایی سرشون آورد استالین. و اون وقت یه خورده آدم به عقل و ذکاوت کسانی که هنوز دست گدایی دراز میکنند و قدرت‌های خارجی اصلا شک میکنه که آخه چشمت نمیبینه، تو که چراغ نبینی با چراغ آخه چه بینی؟ به هر حال اینم یک داستان دیگه ای هستش که بایستی که این تبعیض‌هایی که در کشورهای مختلف شاهدش هستیم رو نپذیریم. وقتی که تجاوزها به حقوق میشه رو نپذیریم به حد خود. نمیگم که بریم الان دست به آقای پوتین بشیم یا آقای بایدن بشیم یا آقای جانسون بشیم، نه، به هیچ وجه. این بیشتر از یه به اصطلاح شوخی نیست. چنین انتظاری هر کسی از خودش داشته باشه، ولی هر کسی به سهم خودش، به نوبه خودش، میتونه در به اصطلاح احقاق حقوق که همه مکانی، همه زمانی و بدون هیچ تبعیضی همه کسانی هستن، نقش آفرین باشه و برای و در اون جهت و به اون وسیله برای خودش سرنوشت‌های خوب و خوبتر رو بسازه. حالا یک سری تبعیض‌ها رو ببینیم که چه عاقبتی میتونه داشته باشه تبعیض. هفته گذشته از کووید صحبت کردیم و از آپارتاید واکسن صحبت کردیم. تبعیض‌هایی که وجود داره برای واکسن زدن در کشورهای پولدار و واکسن در اختیار نبودن در کشورهای فقیر، گفتم که تبعاتش چی میتونه باشه. باز همین امروز در شورای بین المللی پرستاران یک هشدارهای به اصطلاح بزرگی داده شد در اینه که پرسنل پرستاری در سراسر دنیا، به خصوص در کشورهای فقیر، همینجور دارن تحلیل میرن و به اصطلاح یک بحران بسیار بزرگی در پیش هست و تنها راه حل واکسن زدن به تمام دنیا هست بدون هیچ تبعیض. اینو قبلا راجبش صحبت کردیم. ببینیم که این تبعیض چجور میتونه ربط داشته باشه، فهمیدنش. نمیگم که واکسن بزنیم آقای پوتین میره خونش، این رو باز دوباره در حد یک شوخی و جوک هستش، ولی فهم تبعیض، درک تبعیض و اینه که سلطه‌گر بودن یا سلطه‌بر بودن هر دوتاش غلطه، هر دوتاش ضرر داره، دودش تو چشه هم سلطه‌بر و هم سلطه‌گر میره. اینه که ما فتح و فتوحات بکنیم، بریم کشورگشایی بکنیم، بخوایم کمربند سبز شیعه بخوایم درست بکنیم از اونور تا اونور، این دلیل بر استقلال رژیم ولایت مطلقه نیست، دلیل بر دریوزگی و دلیل بر وابستگی تمامش هست. با این مثال‌هایی که می‌زنیم و با این عرضم به خدمت شما عبرت‌هایی که می‌تونیم بگیم، یا مثلا در همون بریتانیا تبعیض دیگه، میگه که آقای جانسون، شما حتی اون موقعی که به صدا فاصله گیری های اجتماعی رو خیلی به شدت اعمال میکردن، یه نفری که پدرش، مادرش یا هر دو مریض میشدن، نمیتونست بره مریض خونه ببینتش، وقتی که میمرد نمیتونست حتی بره در مراسم خاک گذاریش، خاک سپاریش شرکت بکنه، ولی در همون موقع ها اون آقایون، آقای جانسون و شرکا که این قوانین رو وضع کردن، مهمونی میگرفتن، پارتی میگرفتن، با چمدون میکشیدن شراب و مشروب میبردن، موسیقی و تا بعد از نیمه شب پارتی میگرفتن در همون مقر آقای جانسون. و الان میبینیم که عرض کردم راجع به ناپایداری و ضعف و بی‌ثباتی دولت بریتانیا صحبت کردم و این یکی از چیزهای جدیدی هستش که دامنگیرش شده. خب حالا برگردیم به همه این مسئله با یاداوری به بد بودن تبعیض، با یاداوری به اینه که دودش تو چش خود آدم میره اگر که تبعیض انجام بدیم، ما به نفع خودمونا سلطه داشته باشیم بر دیگری به نفع خودمون، دودش تو چش خودمون میره. این چند تا مثال رو براتون زدم. حالا تبعیض رو عرض شود که ضوابط دوگانه رو آقای بریتانیا و آقای ایالات متحده امریکا میگه که نه، خیلی بده که شما آقای روسیه میخوای به اوکراین حمله بکنی. خب آقای روسیه خیلی راحت میتونه بگه خب به تو چه مربوطه، مگه تو نرفتی به عراق حمله کردی؟ آقای بوش پدر، آقای بوش پسر، آقای بوش پسر به افغانستان، اگر اون بده، اگه اون خوبه، پس حمله من چرا بده؟ این که در همسایگی منم هست، تو که از اون هزارها کیلومتر اونورتر اومدی این کارو کردی. یا اگر که حمله یک کشور به یک کشور دیگه بده، برای چیش صدام اونجور بادش کردین که این توهم عرشبت که ابرقدرت منطقه تو کلش بیفته و به میهن ما تجاوز بکنه؟ نکردید، شما اسناد خودتون میگه که کردید. پس اگر که اون خوبه، چرا حمله آقای پوتین به اوکراین بده؟ ببینید این تبعیضا رو به این شکل، نه این که من تایید میکنم، امیدوارم لازم نباشه که توضیح بدم که مورد تایید من نیست حمله آقای پوتین به اوکراین، ولی دارم میگم که چه تبعات بسیار شومی میتونه باشه ضوابط دوگانه. و اون ضوابط دوگانه که الانه میخوان اعمال بکنن به کشور ما، الان مسئله هسته‌ای و بحران اتمی هستش که داغ شده در حلقه آتشی که میهن ما هست، حالا بخوان حمله محدود بکنن به سایت‌های اتمی یا شکل دیگه که خدا میدونه که چه شکلی باشه، با بقای عمر این رژیم برای ما امنیت و آسایش که نمیاد که. هر یک روز بیشتری که این رژیم سر کار بمونه، خطر سوریه‌ای شدن، خطر اوکراینی شدن کشور ما بیشتر و بیشتر میشه. اینو هیچ شکی نکنید، خودمون رو مسخره نکنیم اگر که بیشتر از این باور داشته باشیم، به غیر از این باور داشته باشیم. خب حالا مثلا افغانستان رو شما آقای امریکا رفتی حمله کردی و که نه، میخوای اونجا دموکراسی را بندازی. خب بسیار خوب، حالا نه اینکه بسیار خوب، ولی حالا کردی در عرض 20 سال بزرگترین طولانی ترین جنگ امریکا. خب حالا چی شد اونجوری با اون خفت خاری آقای رئیس جمهور گماردتون که از اون ور گذاشت رفت و خودتون از این ور گذاشتین رفتین و آقای طالبان هم با سلام و صلوات رفته و اونجا نشسته و حالا هم شماها چیکار کردید؟ اومدید این تحریم ها رو کردید. قابل توجه بعضی از کسانی که نمیدونم بگم ایرانی یا نه، ولی در جامعه سیاسی خودشون رو وارد کردن که پشتیبانی میکنن از امریکا برای تحریم ها. الان میگن که در تحریم هایی که در افغانستان وجود داره، صرف نظر از این که باز دوباره مثل عراق، باز دوباره مثل ایران یه عده دارن پولدارهای نجومی میشن، تعداد کشته شده های غیر نظامی داره کم کم بیشتر از تعداد کشته شده های غیر نظامی در عرض این 20 سال به اصطلاح اشغال افغانستان توسط قوای امریکا و قوای به اصطلاح متحد میشه. اصلا آدم تو دلش میلرزه. گفتن فقط 1 میلیون کودک، سرما، فقر، گرسنگی، بیماری، نمیلرزه تو دل آدم؟ عشق نمیاد از چشم آدم؟ انسانن اونا، آدمن. هر کدوم از ما فرزند داریم، نوه داریم، خواهر داریم، برادر داریم، نمیخوایم خم به ابروش بیاد. اونا نیستن آدم؟ هستن. و اگر که هرچه بیشتر خشونت در اوکراین بیشتر بشه، در کشور ما خشونت بیشتر میشه. هرچه بیشتر خشونت در عراق و افغانستان بشه، خشونت در کشور ما بیشتر میشه. خب حالا این 1 میلیون بچه بمیرن، آقای پوتین ککش میگزه، آقای جانسون، آقای بایدن، به هیچ وجه. اون خانم آلبرایت، مادام آلبرایت در مقام وزارت خارجه موقعی که حمله میکردن برای گفت بله خب 500 هزار نفر بچه در امریکا در عراق به خاطر تحریم ها کشته شده. به هر حال خب این چیزا قابل فهمه در جنگ و تحریم ها و اینجور چیزا. خیلی راحت حرف میزنه. جون ما، جون مردم دیگه، غیر American lives، جون امریکایی فقط مهمه. چطور میتونه یه شخصی وابسته بشه به یک همچی دولتی؟ چطور میتونه آقای رضای پهلوی یا شرکا یا هر کسی دیگه تمایل داشته باشه، اگر که به اصطلاح بگیم که آقای محمد رضای پهلوی، آقای عرشبت که رضای پهلوی به یک همچین سیاست گذاران، سیاست داران، سیاست مدارانی تمایل داشت؟ اگه چنین چیزی هست، چطور میتونه دلش راضی بشه؟ چقدر بریده با انسان و انسانیت؟ هر کسی، اصلا یه شخصم مهم نیست، چطور میتونه بقبولونه به خودش؟ نمیبینه در اوکراین چی شد، چی داره میشه؟ نمیبینه در عراق چی شد، در افغانستان چی شد، چی داره میشه؟ چطور میتونه چنین چیزی رو در وطن خودش بخواد؟ خب حالا گفتم یه چیز دیگه‌ای که داره میکنه آقای پوتین در اوکراین و در اون منطقه، بی‌ثباتی سازیه، جنگ روانیه. راجع به جنگ روانی چندین بار صحبت کردیم، بازم کمه، باید بیشتر صحبت بکنیم. داره با اون سوشال میدیایی که در اختیار داره، سوشال ارزم به خدمت شما، نتورکینگ، شبکه بندی های اجتماعی که در اختیار داره، همونطوری که در به اصطلاح رفراندوم برگزیت اتفاق افتاد، همونطوری که در انتخابات زمان آقای ترامپ اتفاق افتاد، همون کارا رو داره توی اوکراین میکنه و زمینه ساز. نه تنها در اوکراین، حتی در سوئد هم گفتن که تعداد زیادی از پیام‌هایی که در این شبکه‌بندی‌های اجتماعی که دست بچه‌های و جوان‌های سوئدی هست، حاکی از خطر حمله عرشبت که روسیه هستش و اشغال جزایری و عرشبت که بی‌ثباتی سازی و اینها. خب حالا آقای بریتانیا و آقای امریکا داره جیغ بنفش میکشه که داری بی‌ثباتی سازی میکنی، داری دیستیبلیزیشن میکنی در اوکراین. خیلی بده؟ بله بسیار بده. خب اگه بده، تو چرا کردی در سال 1332 که به کودتای مرداد 1332 کشید؟ چرا از بلا فاصله بعد از انقلاب 1357 اون بی‌ثباتی سازی ها رو تو در کشور ما، در میهن ما کردی؟ اون جنگ روانی علیه مردم ما رو تو چرا راه انداختی؟ اون خوبه، ولی این تبعیض چرا باید باشه؟ چرا بایستی که این کارا در اوکراین بد باشه؟ یه بحرانه، میگم دیگه، توازن نیست، عدم توازن، بی تعادلیه، قوا هم نیست، ضعفاست. اینا همه از ضعفه. حالا مونده توش چیکار بکنم؟ اگر حمله کرد و گرفت، حالا چیکار بکنم؟ آقای انگلیس میگه بیشترین نفت و گاز و زغال سنگ ما از روسیه میاد. اگه جنگ کرد و اگه گرفت و اگه تحریم شد و، حالا چی کار باید بکنم؟ چه خاکی به سرم بریزم؟ خب نکن آقا، هنوزم میکنی در کشور ما، هنوزم میکنی. الان این موج اصلاح طلبی که در ایران راه افتاد، کی دامن زد بهش؟ در سال 1388 در اون جنبش خودجوش چطور شد که گفتمان جنبش از به جای حق من کو به رأی من کو تنزل کرد، ناچیز شد. قدرت خارجی، آقای بریتانیا، آقای بی بی سی، آقای امریکا، آقای صدای امریکا، شما هیچ نقشی نداشتی در اون؟ یا اگه داشتی اون خوب بود ولی این کار که آقای پوتین میکنه بده؟ نه نمیشه. نمیشه که ما اجازه نمیدیم. من اجازه نمیدم. به سهم خودم، به نوبه خودم. شما اجازه ندهید. به سهم خودتون، به نوبه خودتون. لازم نیست برید کاخ سفید یقه آقای بایدن رو بگیرید بکشیم پایین از اریکه قدرت، یا آقای جانسون یا آقای پوتین رو. به سهم خودم، به نوبه خودم، وقتی که ببینم که رو دوش منه، بر عهده منه، بی نهایت خلاقیت ها از من اصلا شکوفا میشه، از من، از شما، از همه ما. خب اگر که بده که آقای پوتین داره یه چند تا رو باد میکنه به عنوان که بخواد رئیس جمهور بشه، رئیس مجلس بشه اینا، خب شما چرا داری میکنی؟ آقای رضای پهلوی به غیر از اینی که شما در رسانه ها و بودجه های آنچنانی که در به اصطلاح وزارت خارجتون در اختیار هست، اگر اون نباشه خودش از خودش چی داره واقعا؟ چی داره از خودش واقعا که فیلم خودشو میگیره که پشتک میزنه و که خود طرفدارانش یکی بعد از دیگری، یکی از این رو میره، یکی از این رو میره، چه فوشا و ناسزاهایی به آقای پهلوی میدن. خب اگه اون بده این چرا خوبه؟ خب اون که همینجوری با نصیحت من که گوش نمیکنه، که با فشار ماها هستش که مجبور میشه وقتی که ببینه که برد نداره شعار فلان شخص روحش شاد، وقتی که میبینه برد داره آقای رضا پهلوی نوشو بیشتر میاره پشت تلویزیون، اگه میبینه نه برد نداره، بردم نداره واقعا، یه شمشیر دولبم هست. تو اون روزنامه جمهوری اسلامی جدیدن یه چیزی نوشته بود خیلی خیلی جالبه، میگه که اگر که بتونم یادم بیاد، آنها که شعار رضا شاه را میاندازند سر زبانها بدانند که موج همانجا نمیماند، بعدن همگیمان را خواهد برد. اولا روزنامه جمهوری اسلامی که معلوم الحاله، همگیمان را یعنی چی میبرد؟ خواهد برد یعنی هم ماهایی که این نمیندازیم، ماها یعنی اونا رو میگم که سر زبان ها نمیندازین، هم اونایی که باز دوباره تو خود رژیم هستن و سر زبان ها میندازن و احتیاج دارن و دستشون سر این مسئله زاینده رود باز شد. فیلماش هست که خود بسیجی ها و لباس شخصی ها بودن که این شعار رضا شاه رو از شاه رو درست کردن و تو این رسانه های خارجی وابسته پر به پرش دادن و اونجور بزرگش کردن و بادش کردن. احتیاج داره رژیم، قدرت‌های داخلی، مستبد داخلی احتیاج داره که یک بدیل وابسته ضعیف داشته باشه. حالا ببین اون بدبخت امریکا و انگلیس رو ببین که دیگه چقدر بیمایه است، چقدر کیسش خالیه که از سر ناتوانی به چه کسایی رو آورده. البته یک نمره بسیار مثبتی در کارنامه ایرانیان که هیچ نپذیرفتن بدیل وابسته رو. کاری نداریم تو اوکراین چی شده و چی خواهد شد، در ایران وطن عزیز خودمون ما توانسته ایم، هر کدوم به سهم خود، به نوبه خودمون توانسته ایم تدبیر امورمون رو جوری روزانه تدبیر بکنیم، امور روزانمون رو، که اون برایند افکار عمومی ایرانیان اجازه نمیده یک بدیل وابسته ای رو که بتونه ازش یه چیزی آخه بر بیاد فراهم بشه. تا حالا مثلا این ژن آقای پهلوی ازش بگین چی میمونه آخه؟ چی میمونه واقعا؟ خب پس اینو همیشه یادمون باشه، بدون وابستگان داخلی که شرم دارم اسمشون رو بگم، ایرانیان وابسته، قدرت خارجی نمیتونه حمله که هیچی، حتی دخالت بکنه در امور داخلی هیچ کشوری، به خصوص یک کشوری مثل ایران. و اینم یادآوری بکنیم که این وابسته ها هم برای قدرت های خارجی لازمه و خوبه براشون و هم برای قدرت های داخلی لازمه و خوبه براشون. اینم یادمون نره. حالا به عنوان راهکار تو همین عرایزی که کردم راهکارم چند تا ارائه دادم، همینه که تو فضای افکار، در افکار، سیر افکار عمومی، یعنی چی؟ یعنی در ایمیل ها، در رسانه های شبکه بندی های اجتماعی ما چی بگیم به هم دیگه؟ اینا شنود میشه و اینا اثر داره. حالا شنودم بگیم نمیشه که میشه، اونم میتونیم یه روزی راجبش صحبت بکنیم و لازمه. همینه که چه اثری میذاره در شنونده، در خواننده، در بیننده. اگر که یه بند راجب این صحبت بشه که آی داره حمله میشه، آی داره فلان میشه، اگر که پاسدارا نباشن ما نفس آخرم همین لحظه نمیتونیم بکشیم، بایستی که قدرت خوب خوبه یا دروغ بزرگ، خب سرنوشت ما میشه بدتر از افغانستان و عراق و لیبی و سوریه و بدتر از مجموعه همه اینها، اگه بپذیریم این جبر رو. اگه نه بگیم اون بدبخت بیچاره‌ای که دست گداییش رو، در یوزگیش رو به ذریع کاخ سفید دراز میکنه، یعنی به خودش اعتماد نداره دیگه، این نمیتونه، خودش میدونه که هیچی نیست. نه تنها میدونه که خودش هیچی نیست، ولی کافر همه را به کیش خود پندارد، فکر میکنه که ما مردم ایران هم هیچی نیستیم، ولی ما هستیم. نتونستن سرنوشت شوم افغانستان و عراق رو سر ما بیارن، علارغم فشارهای همه جانبه‌ای که بر ملت ایران هست. این بسیار مهمه یادآوریش به خودمون و عبرت انگیز تحلیل حقوقی وقایع دنیا و عبرت آموزی و درس آموزی و این محاسن، این ویژگی های بسیار بارزی که فرهنگ ایرانی داره اونا را پروروندن و بلاشک سرنوشت های خوب و خوبتری رو میتونیم در انتظار خودمون ببینیم. الان دیگه کار به جایی رسیده که حتی زندانبان ها هم اومدن تظاهرات میکنن و اعتراضات میکنن. ببینید که چقدر شور آش. زندانبان ها حتی روی منبرها میگن که دیگه همین روزا تو گفتم روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که سیل میاد هممون رو میبره. نزدیکه. کی میشه اون اتفاق میفته؟ این بستگی به ما داره. من هیچ وقت نگفتم 6 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، فردا، 100 سال دیگه. این بستگی به من، شما، هر کدوم از تک تک همگی ما داره که چقدر مسئول بدونیم خودمون رو، اعتماد به نفس فردی و ملی داشته باشیم و رو پاهای خودمون بایستیم، درس بگیریم از اتفاقات منطقه و دنیا و اونها رو به کار ببریم در احقاق حقوق. احقاق حقوق که همه مکانی، همه زمانی، همه کسانی بدون هیچ تبعیضی هستن. ما نمیتونیم مثلا یک کسی رو که توی خیابون بهش تعرض میکنن که حجابت فلان، همه جمع شیم دورش اعتراض بکنیم به اون معمم، به اون بسیجی، به اون لباس شخصی. میتونیم همه دوربینامون رو در بیاریم، فیلم میگیریم ازش بذاریم تو رسانه ها که بعدیش جرئت نکنه هم کمان که کردن. میتونیم به سهم خود، به نوبه خود. من نمیگم، هیچ وقت نگفتم و نمیگویم که شما تک تک شما چه کار باید بکنید. هر کدوم از ما میتونیم خلاقیت خودمون رو وقتی که واقعا بپذیریم حقوق ذاتی همه بشرها بدون هیچ تبعیضی هستن، اون وقت در احقاق حقوق خودمون کوشا خواهیم بود. خیلی ممنونم از توجهتون. الان نگاه میکنم که ببینم سوالات اگر که باشه. بله، الان در مورد جایگاه اجتماعی حزب توده اینجا ذکر شده و واقعا یکی از گروه های سیاسی که حالا اگر که باز بشه، محیط باز بشه و بشه تحقیق کرد راجع به خیانتهایی که حزب توده کرده، خیانتهایی که مجاهدین کردن، خیانتهایی که در لباس اصلاح طلبی شده به کشور ما، اون واقعا اون موقع هستش که دیگه عبرت واقعی رو، یعنی اون استمرار مردم سالاری، پیش برده مردم سالاری، رسیدنش به یک نقطه غیر قابل بازگشت، اون موقع به اون شکل اتفاق خواهد افتاد. اسم نمیبرم. در سوال بعدی اینه که در رابطه با موازنه منفی آدمی، پیشنهاد شما درباره مبارزات ایرانیان چیست و چگونه میتوانه نگام ولایت فقیه رو خلعیت کرد؟ عرض کردم اینا رو در توضیحاتم جسته و گریخته بهش اشاره کردم. موازنه، سیاست موازنه منفی یعنی اینه که اولا تو تای دلمونم، حالا اونی که تو قلم و تو پشت میکروفون و پشت دوربین، نه، حتی تای دلمونم منتظر این نباشیم که یا به اونطور که در زمان مصدق بود یا روسوفیل باشیم یا انگلوفیل باشیم. آقا مردم و فیل میشه بود، میشه مردم سالار بود، لازم نیست حتما قدرت سالار بود، قدرت شرق یا قدرت غرب، میتونیم به خودمون اتکا بکنیم. همین کار اگر که بکنیم اصلا میپاشه این رژیم. لازم نیستش که من الانه بر شما به اصطلاح نقشه راه بگم که الانه در این خیابون، در این ساعت، در اون به اصطلاح شهر فلان شعار رو بدهید. وقتی که این اصول کلی که عرض کردم با درسگیری از اتفاقاتی که در منطقه و در دنیا میفته رو برای شما توضیح دادم از دید خودم با دید به اصطلاح موازنه منفی، اون وقت اونو هر کسی با زبان خودش میتونه به دیگری، با فکر خودش به دیگری، با دیگری رد و بدل بکنه، هر کسی به سهم خودش، به نوبه خودش. سوال بعدی، یک جامعه تحول‌خواه و علاقمند به تجدد و تمدن که در استقلال آزادی همزمان خلاصه می شود، از کسی جز خودش انتظاری ندارد. بازالانه یه دونه پیام بزرگ گذاشته شد که اون سوال رفت، ببخشید. انتظاری ندارد زیرا تحول درونی است و از پایین به بالاست. احسنت. در یک جمله جواب چیز قبلی داده شد از این دوست عزیز کوه بیستون. یک پیام بزرگی رو اینجا گذاشتن که من سوالا رو گم کردم. خواهش میکنم که اگر که میشه تذکر بدن به این دوست عزیزمون. بله، من فکر میکنم که تا بخوام برگردم به سوالا رو پیدا بکنم وقت گرفته میشه، به یک ساعت هم داریم نزدیک میشیم. از توجهی که کردید بسیار متشکر هستم. حتما این سوال ها رو در سایتم خواهم گذاشت و بازم ممنون خواهم شد اگر که برای جلسه بعد، انشاءالله دوشنبه آینده، چیزی رو که به ذهنتون میرسه به عنوان سوال، به عنوان عنوان بتونیم مطرح بکنیم و با هم دیگه به گفتگو بذاریم.
از عرض معذرت، من یک نکته میخواستم بگم اگر اجازه بفرمایید.
از توجه شما بسیار بسیار متشکر هستم. این اجازه بدید این چیزایی که
با عرض سلام خدمت جناب آقای صدارت و سایر عزیزان، اجازه می‌فرمایید این مطلب کوچیکی در ارتباط با صحبت‌های شما بود عرض بکنم؟
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من در واقع با این شروع می‌کنم که گروگانگیری مأمور آمریکا تو ایران باعث شد که آمریکا از انزوایی که بعد از جنگ ویتنام دوچاره شده بود بیرون بیاد، از افسردگی خارج بشه، و روسیه بعد از متلاشی شدن شوروی، این جنگ سوریه بود که وارد کشورهای بزرگ دنیا کرد، یعنی به خودش اعتماد پیدا کرد. حالا برگردیم سر این جریان اوکراین و روسیه. من فکر کنم تمام اطلاعاتی که میدن نمیتونه زیاد واقعی باشه. همین چند روز پیش فرمانده ارتش آلمان استعفا داد، مجبورش به استعفا کردن، چون گفت روسیه کریمه را گرفته، دیگه پس نخواهد داد.
فرمانده نیروی دریایی.
و قسم نداره که اوکراین بگیره. ولی پوتین، من دیدمش تو صحبتش که گفت اگر، چون قرار این کشورهایی که از شوروی سابق جدا شدن کم کم اینا دارن وارد ناتو میشن، گفت اگر اوکراین وارد ناتو بشه من حمله میکنم به چیز، به اوکراین. یعنی تهدید کرد خیلی روشن و واضح و قصد حمله نداره. گفت اگر وارد ناتو بشه حمله میکنم، سربازاش هم به این خاطر برده. همینو خواستم بگم، مرسی.
بله، قصدشو که من نمیدونم، مسلمان از قصد آقای پوتین من باخبر نیستم که در مغزش چی میگذره، ولی بر اساس چیزهایی که به نظرم رسید توضیح دادم، اون کشمکش وجود داره، اون توازن قوا میگن، ولی عدم توازن ضعف‌ها، ناتو از یه طرف، اون موقع پیمان ورشو بود، حالا آقای پوتین هست و به این ترتیب. فکر میکنم که اگر که سوالات و کامنت ها به صورت نوشته باشه خیلی بهتر بشه به اونها پرداخت. در سایت هم میذارم که بمونه و خیلی خیلی ممنون هستم. فکر میکنم که جلسه امروز رو، چون از یک ساعت هم گذشت، تموم بکنیم. وقت همگی خوش.